مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم میکند.
جلسه 22، چگونه با خدا حرف بزنیم؟ تهران، مؤسسه شهید آوینی. 78 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابن قاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. ابتدا من این سوال رو پاسخ بدم که فرمودن که قبلا ما صحبت کردیم در این باره که هر 40 روز یه واقعه کمی تا قسمتی نیمه تلخ تو زندگی انسان مؤمن رخ میده، حتی شده یه خراشی که به دستش بیفته و یا هر حادثه از این قبیل. این سختی هایی که خدا به عنوان امتحان به صورت مرتب و یا رشد انسان و یا پاک شدن از گناهان برای انسان ایجاد میکنه، این سختی ها با اون سختی که خدا تو قرآن میفرماید هر کی از ذکر من اعراض بکنه دوچار سختی میشه، معیشتن زنکار و دوچار میشه. فرق این دو نوع سختی چیه؟ خیلی جالبه اتفاقا این رو سرش یه تأملی بفرمایید. ما واقعا دو جور سختی داریم، سختی هایی که خودمون برای خودمون ایجاد میکنیم، سختی هایی که خدا برای ما ایجاد میکنه از سر محبت به ما. البته اون سختی هایی هم که خودمون برای خودمون ایجاد میکنیم به نوعی خدا ایجاد میکنه برای ما، منتها به خاطر بدی خود ماست. من تفاوت بین این سختی ها رو عرض بکنم. گروه اول از سختی ها که بیشترین سختی های زندگی ما هستن، سختی های خیالی هن. یعنی واقعا سختی نیستن، ما فکر میکنیم اینا سختی هن. اینجور سختی ها رو ما با رشد عقلانی خودمون میتونیم برطرف بکنیم، با اصلاح نگاه خودمون احساس بد خودمون رو میتونیم اصلاح بکنیم. مثلا کسی بخواد از پیر شدن ناراحت بشه، خب همه بهش میگن بابا خب این طبیعیه. کسی بخواد از سیر شدن ناراحت بشه، بگه من چرا سیر شدم؟ غذا چرا دیگه نمیتونم بخورم؟ خب بهش میگم بابا اینا طبیعیه، اینا رو نباید اینجوری تو تصور بکنید. نفس پیش آمدن بسیاری از سوء تفاهم ها، نفس تحمل سختی ها، سختی هایی که در مقام اندیشه است، آدم نمیفهمه باید چیکار کنه، فکر میکنه این فشاری که به ذهن خودش میاره، اینا جزء ذاتیات این دنیا هستن، جزء ذاتیات تلخ دنیا هم تازه نیستن. این سختی ها رو آدم باید نگاهش رو عوض بکنه و برطرفش بکنه. یک سلسله از سختی ها مال نگاه خود آدمه، خیالات خود آدمه. اگر کسی دارای صفات بدی باشه این سختی ها رو زیاد میکشه. مثل کی اگر فرمودید؟ مثل الحسود و لایسودو، مثل کسی که حسوده و حسود همیشه فکر میکنه رزقش تو جیب دیگریه، نمیدونم داراییش دست دیگریه. خب این نمیتونه آسایش داشته باشه، در حالی که اصلا خیالات موهومیه. دو تا مغازه‌دار بغل همدیگه دارن مغازه‌شون رو اداره میکنن، هر دو مثلا پارچه میفروشن، هر دو گوشت میفروشن. بعد یه نفر میاد میخواد بره مغازه این، یه دفعه دور میزنه میره مغازه اون، این بگه ای لامصب مشتری ما رو به تور زد. بابا لامصب چرا میگه؟ به اون ربطی نداره. این مغازه بود، 10 میلیون مغازه دیگه هم کنار تو بود یا نبود هیچ مغازه، این رزق تو همینیه که امروز کسی بیاد و رزق تو رو دست کس دیگه قرار نمیدن. لذا سختی که یک انسان حسود میکشه یک سختی خیالیه. سختی های خیالی رو نکشیم که اجر نداره. سختی های خیالی زجرم داره، ایمان آدم رو از بین میبره. مثلا شما بعضی وقتا بی خود نشستید دارید قصه فرداتون رو میخورید، بی خود. با خودش کجاست؟ حالا ما رو جاش باید گشت پیدا کرد. بی خود نشستی داری قصه فرداتو میخوری، نباید قصه فرداتو بخوری، همین آلوده میکنه انسان رو. من دعا کنم این مشکلمون برطرف بشه. چقدر مستجاب و دعوه هم شدیم اخیراً. حالا شماها شاید. خدایا سختی های خیالی رو در وجود ما از بین ببر. اینا همون القاعات نامرد شیطانه که خیلی آدم رو اذیت میکنه. گروه دوم از سختی ها، سختی هاییست که ناشی از رفتار بد ماست، از ذهن و خیال و تصور در میاد بیرون. مثلا شما زدید تو گوشی یه کسی، طرف هم گفته الهی پات بشکنه، حالا هم پات شکسته، آتل گرفتن، عصا باید بزنی، بعد مال خودت، میخواستی این کار نکنی، اینا نصیبت نشه. اینا رو بهش میگن آثار سیئه. سیئه آثار گناهه، چیزایی که نتیجه گناه خود آدمه، به آدم بر میگرده. به طرف یه دونه ناسزا میگیری، طرف هم دو تا درشت‌تر و چرب‌ترش رو به تحویل میده، اعصابت به هم میریزه. خب سخت آدم فوش بخوره، خب فوش نده تا فوش نشنوی. اینا نتایجیست. مثلا شما یکی از دوستاتون پیشتون نشسته، مثالایی بزنم که همچین بی ربط هم نباشه، یکی از دوستاتون پیشتون نشسته یه نیشی میزنه به یکی دیگه. آخه ببینید، یک کسی میخواد یکی رو مسخره کنه، کمک میخواد. مثل آرپیجی زن هست، آرپیجی زن وقتی میخواد آرپیجیشو بزنه، یه نفر باید کمرشو بگیره، بعد این آرپیجی رو بزنه برای اینکه این تمرکز داشته باشه، دقت بکنه. کسی هم که نیش میزنه به کسی مثل آرپیجی زن میمونه که باید یکی کمرشو بگیره. اینجوری میمونه، ببین اونا اینجاش اونجوریه، اونجاش اینجوریه. این کمرشو گرفته، اینم آرپیجی رو میزنه، نیش میزنه. اگه این بغلش قرص ننشسته باشه، نگرش نداره، این به این سادگی کیف نمی، تنها بود که شاید اینو نمیگفت. درسته؟ شما کمک آرپیجی زن یه نیش بزن شدی. خب حالا حسابتو خدا میرسه. کی؟ وقتی که خدا همین آدمو وادار میکنه به تو نیش بزنه، داغونت میکنه با نیش هایی که این آدم به تو خواهد زد، زجر میکشی. وقتی که زجر کشیدی، این نتیجه گناه خودته. سکوت کردی در مقابل ظلم دوستت به دیگری، همین دوست به تو روزی ظلم خواهد کرد. من نمیخوام دائره این بحث رو گسترده بکنم، میدونید خیلی پیچیده است، انقدر ظریفه که حتی تا اینجا میرسه که نگاه مثلا آلوده نتیجهش نگاه آلوده به اطرافیان تو خواهد بود. بعد تو هی زجر میکشی، میگی من آدم غیرتی هستم، این جامعه عجب. حالا دیگه سخنرانی نکن دیگه، ما خودمون سخنرانی دیگه نمی کنیم، داریم حرف میزنیم، تو میگه برای ما سخنرانی میکنه، عجب جامعه. البته خب جامعه اشکال داشته باشه، آدم باید برطرف بکنه. ولی ببینید، گروه دوم سختی ها، سختی هاییست که خودمون به خودمون میدیم. یه کار بدی کردیم، این سختی ها رو به خودمون دادیم. گروه سوم از سختی ها رو اگر بخوایم دقت بحث رو ببریم بالا، مال علاقه های بدیست که داریم. علاقه ها، اولین سختی مال ذهنیت هامون بود، دومین سختی مال رفتارمون بود، سومین سختی مال علاقه بدمون هست. علاقه بدی داریم به دنیا، علاقه داریم مثلا به یه چیزای علاقه داریم، هی قصه بخور، علاقه شو برده، قصه نخور، علاقه شو از بین ببر، قصه نخور، حب دنیا رو از دلت بذار کنار، برای نداشتن هیچ قسمتی از دنیا قصه نخواهی خورد، سختی نخواهی چشید. درست شد؟ اینم گروه چندم سختی ها، سوم سختی ها. این سختی ها سختی هاییه که با استغفار برطرف میشه. استغفر الله ربی و اتوب الیه. وقتی انسان توبه میکنه، حتی همین ذکر زبانی رو میگه، به اندازه یه ذکر زبانی توجه آدم پیدا میکنه، سختی ها سهل میشه. درسته؟ این سختی ها با استغفار و با ترک البته اون گناه هایی که موجب این سختی ها میشن. گروه بعدی سختی ها، سختی هایی هستن که اینا ما از جانب خودمون به خودمون رسیده، سختی هایی هستن که از جانب خدا به آدم میرسه. اون سختی ها رو هم اگر بخوایم دقت بکنیم، مال همین، با همین تقسیمات میشه تنظیمشون کرد. نوع اول از سختی های گروه دوم که از خدا میرسه و مرحبا به کسی که این سختی ها رو پیدا بکنه، مال عقل زیاده. آدم حالو باشه با رنج اصلا نمیکشه، راحت. ببینید یه نفعی آقای دکتری، حالا ربطی به صحبت ما نداره ولی حالا ربطش میدیم دیگه، به زور بی نداره، میگفتش که ببین گوسفندا هیچ وقت ناراحتی کلیه و معده و اثنا عشر و اینا نمیگیرن چون اسمشون روشه دیگه، گوسفندن دیگه، نمیفهمن. ولی آدم ها شعور دارن، هی حساسن، زجر میکشن، هی معدهشون خراب میشه، هی نمیدونم میزنه اعصابشون، آخر هم سرطان میگیرن، فوت میکنن. ولی گوسفندا معمولا اینجوری نیستن. حالا این مثال ربطی نداشته، حالا خیلی بی احترامی شد، ولی آدم وقتی عاقل باشه درد جاهلا رو هم میکشه، زجر میکشه، ولی چه زجر نشاط آوریست. واقعا این زجر موجب میشه انسان از قفلت در بیاد، موجب میشه این زجر انسان تحرک پیدا بکنه، موجب میشه این زجر تدبیر لازم رو تو زندگی خودش بکنه برای ساختن خودش، برای ساختن دیگران. اینا زجرهای قشنگی هستن. شما وقتی این از طرف خداست، هر کی به خاطر عقلش زجر بکشه نورانی میشه. البته عقل ناقص باشه آدمو بد زجر میده ها، مثل چاقویی که دسته نداشته باشه، هی بخواد بگیریش ببری یه چیزی رو دستت هم میبره. اما عقل وقتی کامل شد چاقوی دسته دار میشه، محکم میگیری هر چی رو خواستی میبری، دستم زخم نمیشه. عقل نیمبند بعضیا رو خیلی آزار میده. گروه نوع دوم از سختی هایی که از جانب خدا میرسه مال کارهای خیلی خیلی خوبه. بشکنه این دست که نمک نداره یا نشکنه؟ بله نشکنه. شما به هر کسی لطف بکنی به احتمال زیاد به شما لطف نخواهد کرد، و این حالیه که خدا از شما میگیره. خدا هیچ وقت اجازه نمیده یک پدر مهربان بچه‌هاش قدرشو بدونن. میگه من نمیذارم بشه اصلا این اتفاق بیفته. مامانای خوب و نازنین همیشه بچه‌ها بهشون بده کارن، خدا هم اعلام کرده قبلا که هیچ کدوم نمیتونن بدهی رو بپردازن. میخوای مامان خوب و نازنین نباش، نباش، قور دیگه نزن سر عالم آدم. همین است که هست. بشکنه این دست که نمک نداره یا نشکنه؟ نشکنه. اصلا نمک دست به همینه که تو نیکی میکن و در دجله انداز که عزت شاید در بیابانت نداد باز. در این حال هیچ تضمینی وجود نداره، این شاعر خواسته گولتون بزنه، فرموده که گفته شاید شما ظرفیت نداشته باشید. شما بالاخره وقتی آدم خوبی باشید یه لطماتی به خاطر خوب بودنتون میخورید، در این تردید نکنید. آدم لطف می... یه معلم مهربون باشه دانش آموزاش ممکنه پر رو بشن. یه مدیری اگه به زیر دستاش لطف بکنه حتما از تو زیر دستاش کسانی که نتونن شکرشو به جا بیارن و نارو بزنن متولد میشن و به وجود میان. این طبیعی، این جز مشکلاتیست که از جانب خدا میرسد. مرحبا از آن بر آنچه که از حضرت دوست میرسد. به جای بشکند این دست که نمک نداره بگید چی؟ هرچه از دوست رسد. امام سجاد علیه السلام غلامش رو صدا زد، آقای فلانی نیومد، آقای فلانی نیومد، آقای فلانی نیومد. بلند شد باید دم در نشسته، همین اینجا پشت در نشسته، گفت آقا چه نیومدی شما رو صدا زدم؟ گفت شنیدم اتفاقا. خب شنیدی میومدی، من شما رو صدا زدم سه بار. گفت خب ازت نمیترسم آخه، چیکار کنم، خسته بودم، حالا بعدم میرم. امام سجاد سر به سجده گذاشت، گریه کرد، گفت خدا شکرت منو جزو کسانی قرار ندادی که بنده هات از من بترسن. بعد گفت غلام به خاطر این مژده‌ای که بهم دادی تو رو در راه خدا آزاد میکنم. مثل این سربازی که این کارو کرده باشه فرماندهش بیاد بگه چی اضافه میکنن، خدمت اضافه چیکار بکنه، بگه که من سربازتو بخشیدم. این طبیعتشه. نمیشه شما خدمت خوب انجام بدی کامل قدردانی تو بکنن. خدا برای این که برات جا بندازه مزد تو این دنیا نمیخوام بدم، میخوای با من معامله کن، حسابای دیگران رو خراب میکنه. خدا یک انحصار طلبیه که تو دنیا لنگه نداره. یک، این یکش باید یه جوری بگی، یعنی الان همه مردم اتنافی برگردن میگن چی شد، کی بود، کی بود اینجوری صحبت میکرد. یک انحصار، از جمله انحصار طلبی های شما اینه که مثلا شما رفتی تمام مقدماتو چیدی با یه نفر رفیق بشی، بهش خدمت کنی، یا زیر دستشی یا بالا دستشی، فرقی نمیکنه، یا همکارشی، که دیگه این به تو نارو نزنه، از همون یه لطمه هم میخوری. اینا از جانب خداست، بی خیال شد، نوش جان کن، او خدا شکرت. سختی هست، ولی این سختی ها، بعد من میگم این سختی ها با اون سختی های نوع اول تفاوتش چیه. سومین نوع سختی رو شما خودتون الان حدس بزنید. سومین نوع از سختی های گروه دومی که از جانب خدا میرسه، ببین شما رفتی تو نخ لطیفه ها و اینا، ما خیلی حساب شده با هم صحبت میکنیم. من اگه با تخت صحبت کنم، با تخت وایت بورد و اینا صحبت بکنم، شما این خیلی ریاضیات تو صحبت های ما از داری تحویل نمیگیری دیگه. باشه، من یه بار دیگه میگم اون ستای اول رو. ستای اول، سختی های ستای اول چیا بودن؟ فکر بد. سختی دومی، سختی دومی مال عقل خوب، فکر خوب. توی اون نوع بدش گفتیم مال اعمال بد، نوع دومش گفتیم مال اعمال خوب. قسمت اولش مال اون بدی، سختی های بد، گفتیم مال تمایلات بد. اینجا میگیم مال تمایلات خوب. خدا نکنه عاشق خدا باشی، دیگه اصلا خدا پدر تو در میاره، داغونت میکنه. البته اینجا علما فرمودن درب و داغونت میکنه، که من مخففش کردم. هر که در این بعض مقربتر است جام بلا بیشترش. الهجران و عقوبت العشق. امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماد هجران عقوبت هر کسی که عاشق بشه. اگه عاشق خدا شدی، خدا یه هجران میندازه، یک پدری ازت در میاره. این خوبه، این خوبه. یه هجرانی میندازه، آتش تو بیشتر میکنه نسبت به وصالی که داری. هی بلا، هی بلا. اگه عاشق کس دیگه شدی تو دنیا، خدا هجران میندازه، میگه بی چشم رو چرا عاشق کس دیگه شدی؟ من به تو سلیقه بهتری داده بودم، پاک ضایع کردی، ما رو رفت. مردم میگن چه خدایی، چه بندهایی خلق کرده، همه رو برق میگیره، اینو چراغ نفتی، این چرا اینجوریه؟ خدا یه جور دیگه حالتو میگیره. الهجران و عقوبت العشق. اگر عشق بد باشه هجران اونجوری خدا میندازه، چون انحصار طلبه. اگر عشق خوبم باشه بازم اذیتت میکنه. کی عاشق امام زمان بوده راحت زندگی کرده؟ پس حاج آقا فرقی نکرد که هر دوتاش سختیه، اما این کجا و آن کجا؟ سختی های از نوع دوم که خدا به انسان های مؤمن میده، این سختی ها برای چی هستن؟ این سختی ها برای تقربن، برای تکاملن، لذت بخشن. هیچ وقت اعصاب آدمو خرد نمیکنن، هیچ وقت هم آدمو افسرده نمیکنن. اگر بخواید دو تا خصوصیت بنویسید برای سختی های خوب که ندارن، بگید یکی این که اعصاب آدمو خرد نمیکنن، دوم این که افسرده نمیکنن آدمو. نه آدمها رو پرخاشگر میکنن، نه آدمها رو بیحال و افسرده و غمگین و تنبل و زوار در رفته. سختی های خوب اینجوری هن. از اون طرف سختی های خوب در جان انسان نشاط ایجاد میکنن، در انسان تحرک مناسب ایجاد میکنن. این که خدا میفرماد و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا، معیشتا ضنکا معناش این نیستش که سختی بهش میدم، یعنی داغونش میکنم، اون اعصاب خردیه رو بهش میدم که در اثر سختی های بده. اون وقت این که و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنكا، افسردش میکنم، اعصابش خرد میکنم، بعضی وقتا با این نیستش که واقعا مشکل تو دنیا براش پیش بیاره. چی کار میکنه؟ آتیش حسادتش رو شعله ورتر میکنه، طرف همه چی هم داره، خودخوری میکنه، میکشه خودشو. خدا ولش میکنه، میگه تو منو فراموش کردی، من تو رو ولت میکنم. حسود حسودتر میشه، حریص حریصتر میشه، بخیل بخیلتر میشه. هر کی هر بدی تو وجودش یه ذره زمینش هست، سه چهار برابر افزایش پیدا میکنه. جواب سوالو دادیم یا نه؟ چون این سوال یه جورایی مبتلا به هست، وقت بعضی وقتا میبریم در خونه خدا، خدا سختی های ما رو برطرف کن. کدوم سختی تو برطرف کنم؟ کدومش؟ یکیش که مال عقلته، بگیرم ازت عقلتو، آخه این چه حرفیه میزنی؟ کدومش؟ مال اونه کیم که مال عشقته؟ میخوای مهر حسینم و عدل در بیارم؟ نمیخوای که برو دیگه. اینم که مال اونه، بهت دادم، برو دیگه. خدایا منو زدن، خب خوردی در راه من، خوردی منو دوست نداشتی، دوستش در من کتک بخور، خب خوردی دیگه، نوش جونت، برو دیگه. دعا برای چی میکنی؟ کدوم سختی ها رو میگی برطرف کنم؟ اون سختی هایی رو که چی، در اثر گناهه. خب استغفار بکن برطرف بکنم. استغفار آدم بکنه سختی هایی که در اثر بدی هاست برطرف میشه. غیر از استغفار استمداد چی؟ خدایا این سختی ها را برطرف، خدایا من را در کنکور مورد قبول وزارت علوم قرار بفرما. مورد قبول وزارت علوم دیگه، قبول خودت که نیست، ما که کنکور رو به خاطر تو ندادیم. قبول کنی یا نکنی کنکور رو رد کن بیاد، اونو به من بده، حالا شما رو بعدا ما یه جوری باید کنار میه. خدا کنکور ما را مورد قبول سازمان سنجش آموزش عالی کشور قرار بده. این دعاش این میشه دیگه. استمداد از خدا به طلبیم یا نه؟ بله، استمداد از خدا به طلبید برای گرفتن حاجات خودتون. یکی استغفار، چون گناه مانع ما و حاجاتمون میشه. دو استمداد. استمداد دیگه با استغفار، خدا اونو به من بده مستقیم. یادتون باشه هر موقع از خدا استمداد طلبیدید، اگه مصلحتتون باشه واقعا، باید روحتونم بزرگتر بشه با که خدا اینو بهت بده. بعضی وقتا چون معصیت کردی این ساعتو میخوای، خدا بهت نمیده. بعضی وقتا چون این ساعتو میخوای، بله بادم بهت بده، ولی میگه تو کوچولویی هنوز، گناه نکردی، اما ظرفیت بهره برداری از همه نعمات منو نداری، لذا برات کم گذاشتم. چیکار کن؟ بیا خودتو بزرگتر کن. روح مثلا نماز توی مدتی اول وقت بخون، ظلم به اطرافیان نکن، به برادر خواهرت نیکی بکن، به پدر مادرت خوبی بکن. بزرگ که شدی خدا میگه بابا این آدم با ظرفیت بهش بده بره. استمداد ضمنش اصلاح وجود هست. گاهی از اوقات استمداد میطلبی، ضمنش باید وقتی میگی خدایا این چیزو بهم بده، باید حواست باشه به این که خدایا من حاضرم به قدر این نعمتی که بهم میدی آدم بشم. خدایا به اندازه رفع مشکلات ما به ما آدمیت عنایت بفرما که خراب نشیم. خدا خب دلش میسوزه، میگه من الان این نعمت رو بهت بدم، عیبی نداره تو هم، ولی زیاد خوب نیستی، میترسم بهت بدم خراب بشیم. بعضی از استمدادها ضمنش خوب شدن هست، بعضی از استمدادها هم که اصلا نشه بهتره. لذا اهل بیت زیاد دعاهای دنیایی نمی کنن، یک کلیاتی رو میگن، اینو بذار اون ور، اونو بذار این ور، میگه بابا بدتر میشه یه وقتی، ولمون کن تو رو خدا، تو گناه تو طلب مغفرت بکن، تو روح خودتو بزرگتر بکن، ببین زندگی چجوری درست میشه. سختی ها رو آدم با آیه قرآنش رو بخونید، سختی ها رو آدم با خوب شدن برطرف میکنه. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. هر کی تقوای الهی رو داشته باشه، حالا من ببین دیگه ارزونش کردم از باب رفاقت و پسرخالگی و اینا، دیگه ما دیگه اینجوریه دیگه، بالاخره آدم رفیق میشه باید سری برسه دیگه، از باب رفاقت میگم دیگه، حالا گوش بده گوش بده. مثلا تو خیابون داری میری گرفتاری، نمیدونی اینجا مثلا مشکلت برطرف میشه یا نه، دنبال فلان کار هستی، یه ده تا نگاه حرام نکن به خاطر خدا، بزن مثلا تو سر کنجکاوی او خدایا هیچ خودم لوست کن پیش خدا، خدا خیلی بچه لوست خودشو دوست، بنده لوست خودشو دوست داره، من به خاطر تو. یه دفعه میبینیم گره باز شد، بابا من چی کار کردم؟ میگه بابا همینقدر تقوای تو من گره باز میکنم. بشین بگو ببین فلانی میخوای غیبت کنی، بد نکن، گره باز میشه. دو تا گناه انجام نده، دو تا گیر بیار، دو تا گناه الحمدلله فراوونه، این همه نعمت ریخته، دو تا گناه انجام نده، غیبت نکن، یه جای فحش نده، یه جای تقوا، تقوا خیلی قشنگ کنترلش بکن. یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، از جایی که حساب نمی کنی بهت میرسه، تقوا این کارو میکنه. من نمیخوام برای شما سخن پراکنی بکنم، دیدید میرن پیش رمل و استرلاب و اینا، رمل خب واقعا یه علمیه برای خودش، روایات هم داریم تو این زمینه، علم خیلی قویه، میرن میخوان گرهشون رو باز بکنن، یا میگه که آقا منو چیز کردن، چیه میگن، سحر کردن، جادو کردن، دعا جادو جنبل برای من خوندن و اینا، گیر انداختن تو کار من، کاری نداره اینا، تار عنکبوت بستن دور انگشتای من تکون نمیخوره. خب اینجوری چی کن؟ این که کاری نداره که، خدا تو رو اسیر ورد کستگی که نمیکنه که، چی کار کنم؟ نماز اول وقت فوت میکنه، تقوا مشکلات رو برطرف میکنه، استغفار، استمداد، استمدادی که ضمنش اصلاح نفس باشه و توجه به اصلاح نفس، مشکلات علکی رو برطرف میکنه. بقیه مشکلات اگه برطرف نشد چی؟ اون مشکلات حال میده انسان رو، اون مشکلات چه ایرادی داره در برای انسان باقی بمونه؟ آقا ایراد داره، مشکلیش که انسان رو نشاط بهش خواهد داد. خب من از همین جا که این سوال رو مقدمه قرار دادم به این دلیل بود که وارد این فراز از مناجات شعبانیه شدیم. صدا میزنه الهی لا ترد حاجتی، خدایا حاجت منو رد نکن. اجازه بدید یه حرف بیرونی در مورد مناجات شعبانیه بزنم. میخواستم خورد خورد بگم برم جلو، اما میبینم همین وسط ها هم بگم بهتره، بعد برگردیم به ترکیب نگاه کنیم، تجزیه رو اول انجام بدیم بعد ترکیب کلی. مناجات شعبانی با دعاهای دیگه یه تفاوتی داره. اساسا مناجات های حضرت امیر مثل مناجات حضرت امیر در مسجد کوفه و برخی از مناجات دیگه الان یادم هست یه حالت اینجوری دارن، دعای کمل اینجوری نیست، یه جاهایی از دعای کمل دوباره اینجوری هست، ولی دعای ابو حمزه سومالی تقریبا میشه گفت اصلا اینجوری نیست. دعای مناجات شعبانی یه قطع قطع است، هر قطعش هم با یه الهی شروع میشه، یه مقدمه کوتاه و یه مؤخره داره، میره فراز بعدی الهی. هر وقت امیرالمؤمنین تو مناجات شعبانی معمولا صدا میزنه الهی، قصه بعدشو داره مطرح میکنه که فدای همه قصه های علی. الهی این، الهی این، الهی این، الهی الهی الهی. ولی یعنی قطع قطع است، قطعات زیبایی در کنار همدیگه چیده شده، مثل یه کسی که غم تو دلش تلمبار شده، حرف زیاد داره بزنه، حرفاشو با هق هق گریه هر کدومو با یه الهی فهرستوار تند و تند پشت سر هم داره میگه میره، اما مناجات ابو حمزه صومالی اینجوری نیست، یه سیر داره. یعنی گاهی از اوقات به اندازه دو سه تا الهی که اینجا اومده اونجا یه مناجات یه صفحه‌ای میبینید. یعنی هر پاراگرافی در پاراگراف بند در مناجات شعبانی با یه الهی شروع میشه، نسبت به پاراگراف بعد حتی تیترش هم ممکنه فرق بکنه. در دعای ابو حمزه صومالی هر پاراگرافش ممکنه یک صفحه طول بکشه، گاهی از اوقات دو سه تا از پاراگرافاش یه دونه چی دارن؟ تیتر، بیشتر ندارن. از نظر موسیقیایی این دوتا با همدیگه فرق میکنن و من از دور که نگاه میکنم برداشت خودم اینه، کسی که مناجات شعبانیه رو حال روحیش رو بخواد ترسیم بکنه، حال روحی که اینجا هست با دعای ابو حمزه صومالی فرق میکنه. حال روحی اینجا با هق هق گریه است، گویا کسی سالها ساکت بوده حالا دیگه داره یکی یکی میگه وا پشت سرم. میدونی چه حسی؟ یه حس خاصی. ولی در دعای ابو حمزه صومالی با یک فراغت و آرامش نشسته میگه و ادامه میده. اینجا قطع میشه، ای این میگه قطع میشه، اونی که میگه قطع میشه، اونی که میگه قطع میشه، یه نوع شتاب در اینجا وجود داره، یه نوع تراکم در دعای مناجات شعبانیش وجود داره. اینها حکایت از یه حال خاص میکنه. انشاءالله همه تون انواع و اقسام حالات عبادت رو تجربه کنید، بعد ببینید این چه حال خوبیه. انشاءالله چند تا موسیقیدان عارف پیدا بکنیم، عارفا نفس امیر المومنین رو بگیره با همین یه دونه متن، بعد شما ببینید موسیقی دعای ابو حمزه رو درست بکنه، موسیقی مناجات شعبانیه رو هم درست بکنه، چقدر با هم تفاوت دارن و مناجات شعبانیه چقدر ویژه است. از نظر موسیقیایی هم یک مناجات ویژه‌ای، مناجات ویژه‌ایه. حالا انشالله یه وقتی بشه ماه شعبان یه بیابونی یه اردویی بگذاریم. حالا همینجوری دارم میگم، ما بعد پس گیر ندید، حالا ما بعضی وقتا یه چیزی میگیم، بریم تو بیابون با هم مناجات شعبانیه بخونیم، آدم حسابی مناجات رو صفا کنه بعد بره اونجا بخونه، یه روز بیشتر طول نمیکشه بدون شعرها آدم بخونه، بعد ببینه امیرالمومنین رو فشرده کرده کنار هم دیگه، آدم واقعا بتونه حقش رو ادا کنه که دیگه الحمدلله جان میده و از دنیا خواهد رفت. قسمت اولی رو نگاه کنید. الهی اعتذاری الیک اعتذار من لم یستغن عن قبول عذری فقبل عذری یا اکرم من اعتذر الیه المسیون. من خودم هم خیلی ناراحتم اینجوری دارم با این لحن میخونم، دکلمه میکنم، زشته این دعا رو باید با لحن خودش خون. ولی حالا شما هم بیخیال بشید دیگه، در نظر نگیرید. خدایا معذرت خواهی من به سوی تو معذرت خواهی کسیه که نمیتونه اگه نپذیری کار دیگه بکنه، نمیتونه، راه به جایی نداره. فقبل عذری، عذرمو بپذیر. یه مقدمه بیان حاجت. ای بهترین کسی که میشه پیشش عذر خواهی کرد، منت رو سر آدم نمیذاری، آدم داغون نمیشه از عذر خواهی. الهی فراز بعدی، لا ترد حاجتی ولا تخیب طمعی ولا تقطع منک رجایی و عملی. خدایا حاجت منو رد نکن، امیدمو ناامید نکن، طمعمو از بین نبر، آرزومو نابود نکن. الهی لو اردت هوانی لم تهدنی ولو اردت فضیحتی لم تعافنی. خدایا اگه تو میخواستی منو هدایتم، منو نابودم کنی، خب هدایتم نمی کردی، منو تا اینجا نمی آوردی. من دارم خودم به خودم امید میدم، تو میتونی تو سر امید من بزنی؟ ولو اردت فضیحتی لم تعافنی. اگه میخواستی منو افتضاحم بکنی، به من این عافیت رو نمیدادی که الان دارم، به من این آرامش رو نمیدادی. الهی ما از اون ببینی الهی ها رو میخوام بگم، فقط میخوام این الهی ها رو نشون بدم، دارم چند تا بند پشت سر هم میخونم تا این الهی 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 چجور پشت سر هم میشه. الهی ما از انک تردنی فی حاجت قد افنیت فی طلبها عمری فی طلبها منک. خدایا من فکر نمی کنم تو منو ردم بکنی در حاجتی که یه عمر ازت میخوام. جمله تموم شد. الهی فلک الحمد ابدا ابدا دائما سرمدا یزید ولا یبید کما تحب و ترضا. ممنون تو هم، شکر تو، شکر تو اونجوری که واقعا دوست داری. من خیلی ازت ممنونم، مال حاجت میخوام و فکر نکنم من فقط طلب کارم، خیلی بده کارتا. الهی ان اخذتنی به جرمی اخذتو که به عفوه که و ان اخذتنی به ذنوبی اخذتو که به مغفرت که و ان ادخلتن النار اعلم تو اهلها انی احبک. خدایا اگه منو به گناه هم بگیری من تو رو به عفوت میگیرم، اگه به زن به من بگیری من تو رو به مغفرتت میگیرم، اگه منو داخل جهنم من بکنی اعلام میکنم دوست دارم. الهی ان کان صغر فی جنب قطع قطع است یکم. حالا اینا رو چرا گفتی؟ همجوری گفتی. قطعات عجیبیه. این قطعات رو کنار هم دیگه قرار بدید. با حضرت علی علیه السلام فکر کنید تو بیابون دارید قدم میزنید، آقا یواش یواش داره با خدا صحبت میکنه. قربون تدائی های امیرالمؤمنین، اون لحظاتی که از این فراز میرسه به فراز دیگه، حالا توجهش به کجا جلب شد، حالا توجهش به کجا جلب شد، حالا تو این فراز چی میخواد بگه، همش با یه الهی شروع میشه به صورتهای مختلف تا آخرش تقریبا همینجوری ادامه پیدا میکنه. هی الهی الهی، جز بعضی از جاها که حالا یه کمی سیاق تغییر پیدا میکنه. الهی که الان درش هستیم چیه؟ الهی لا ترد حاجتی، خدای حاجت منو رد نکن. ولا تو خیب طمعی، طمع من رو رد نکن. ولا تقطع من کرجائی و عملی. ببینید لا ترد حاجتی یعنی حاجتمو رد نکن، این رد کردنه. ولا تو خیب طمعی، تو خیب یعنی منو محرومم نکن. ولا تقطع یعنی فاصله رو قطع نکن، منو رد نکن. یه حرفی نزن که من به من بگی که من این قطعا به تو نمیدم، محروم منو اعلام محرومیت به من نده، درم نبند. یعنی هر سه جورش رو امیرالمومنین اینجا بیان می‌دارد. برگردیم به توضیحاتی که معمولا میدیم. اینجا حاجت گرفتن از خداوند متعال مطرح میشه. من یک کمی در مورد حاجت گرفتن از خدا صحبت بکنم که میبینید ارتباط پیدا میکنه به اون مقدمه این که عرض کردم درباره سختی‌های دنیا. الهی لا ترد حاجتی، حاجت منو رد نکن، اعلام محرومیت به من نده، طمع خودم رو هم از خودت قطع نکن. ببینید این یه رازی داره. خدایا میخوای به من حاجتم رو ندین؟ باشه، حالا در گوشت بگم خودم نشنوم، خدا حالا حاجتم هم ندادی منو از در خونه خودت در رد نکن. این خیلی مهمه. طرف میبینی کافر میشه. چرا؟ میگه خدا نگاه نکرد. و بچه ها دقت کنید، به خدا قسم نگاه کنید میتونید ببینید خدا بعضی وقتا یه حاجت رو بهت نمیده برای اینکه نشون بده کلافه نشی، از اون بغل یه حاجت دیگر رو همجی راحت بهت میده. نگاه کن، میخواد بگه ببین دارمت، قرمر نیست تو کار، این بیخیال شو، مصلحت نیست. خدا یه حاجت هم رو نمیدی نده، منو خودت ناامید نکن، منو گدای خودت نگر دار، یه چیزی بهم بده که من همیشه نوکر تو باقی بمونم. این خیلی مهمه، منو از خودت نبری. تو مناجات هاتون اینو به خداوند متعال بگید. خدا چه دیدید؟ خدا یه وقت دید به خاطر این که تو ازش نبری حاجت تو بهت داد. خدا ولا تقطع من کرجائی و عملی، خدایا امید منو به خودت از بین نبر. بالاخره گدا پروری هم خدای خودت بهتر میدونی، یه فن و فونی داره، فوتی داره دیگه، نمیخوایم بدی همچی. نباید محکم در رو ببندی طرف بره پشتشم نگاه نکنه، به هفت جد و آبادش دیگه بخنده اگه بخواد به در خونه تو. میخوایم ندی یکم این نرمتر دیگه، این ما یه جوری سر ما رو شیره به مال، یه جوری ما رو تحویل بگیر. اون چیزی که مهمه نبریدن از توه. حاجت میخواید از خدا بگیرید، یه جوری این رو ذکر بکنید در خونه خدا که خدایا من نمیخوام ازت ببرم. تهدید نکنید آه. خدا میو ببر توفه نتنز اومده مثلا فکر کرد چی آرده بر ما. نه، تواضع آدم باید بکنه. خدا من از خودت نامی، من خوشم میاد گدای تو باشم. حالا سختم میگیری با من مدارا کن، یه جوری با من بالاخره آره تا کن. و خدا بهت در این آقا این کتابو میخوای، این ساعتو میخواستی، این ساعتو میخوای، نمیده خدا. وقتی که اینو میگی خدا طاقت تو رو در نداشتن این ساعت زیاد میکنه، بلا زجرش سختیش کم خواهد شد، بالاخره قصه متفاوت میشه. خدا با آدم مهم اینه که مهربون تا بکنه، مهم این نیست که اون حاجت رو بده یا نده. یه دفعه از دل آدم داشتن این نیاز رو برمیداره میندازه اون ورتر. یه دعا کنم آمین بگیره. خدایا ما رو اسیر ذلیل حاجاتمون قرار مده. خدا تحمل نرسیدن به حاجات به ما عنایت بفرما. ما رو به واسطه حاجات با خودت رفیق بگردان، ما رو به خاطر حاجاتمون با خودت دشمن نکن. اینا نکته ایمنی اولیست که باید ذکر میشد. اما در مورد حاجت ها رفقا، حاجت ها با آدم چند تا کار میکنن، چند تا پیام با آدم میدن. خیلی جالبه این حاجت ها، خیلی قشنگن. یک، اولا دنیایی که کسی تو این دنیا هیچ حاجتی نداشته باشه سیاه میشه دلش. من این خاصیت این خاک بر سر دنیاست، درسته؟ حالا ما شما آدم حسابی که گیر نیاوردید که وضعتون خرابه، من باید براتون حرف بزنم دیگه. ما هم این مثال های دم پیتی میزنیم. ما سنگ تو جاده خورد به این شیشه ماشین شکست، این سنگ خورد به شیشه. من یه لحظه نگاه کردم این سنگ چرا خورد، دیدم من پشت پرده که نمیفهمم، ولی همون لحظه داشتیم از یه مسافرتی بر میگشتیم و اونجا که موفقیت و اینجا هم که موفقیت و اونجا هم که داریم میریم موفقیت و اینجا هم که سر جاش و اونم که دیدم همه چی سر جاش هفی تق. این سنگه وقتی که خوردم یه چیزی سر جاش نبود، این سنگه جاش اینجا نبود. باید یه چیزی گوشه زندگی انسان سر جاش نباشه. گفتم بله. بعد کسانی که تو ماشین بودم میگفتن که چرا میخندی، گفتم نه حالا درست شد، حالا همه چی میزون شد. حالا بعضی وقتا دیدی عوام میگن رفعه چی قضا بلا شد و اینا. یه گوشه دنیای آدم حتی تو اگه احساس بکنی همه چی سر جاشه قشنگ نیست، ولی اینکه هر چی هم احساس بکنی بازم هیچی سر جاش نیست دا. خیلی چیزا سر جاش نیست، ولی گاهی از اوقات هم احساس میکنه همه چی سر جاشه به صورت مادی و دنیایی. این سیاه میکنه آدمو، درسته؟ چیکار کردین؟ دیگه بعدش رفقا هر موقع گفتن آقا اینو بذار درست بکنیم، گفتم نه این شیشه رو درست کنم. گفتن کاری نداره اینقدر هزار تومن این شیشه رو عوض میکنیم. گفتم باشه بذار این خوشگل همینجا این جلو هست. من همیشه اینو میبینم موقع رانندگی، میگم یه جای خیلی جاها ایراد داره، ولی این ایراده تو چشم من هیچ وقت احساس استغنا همه چی سر جای خودشه برای آدم. یادم میگه یه روز این درست، حالا بذار شیشه ماشین ما اینجوری باشه، قشنگه، کیف میکنه آدم. فرش میخواید بندازید اتاقتون، موکت آوردی فرش آوردی یه گوشش همینجوری یه تیکش به زیبایی ربط نداره، با قناص خالی موند، خب بذار به خالی بمونه. همه چی رو درستش نکن. حضرت علی علیه السلام نصف اتاقش فرش داشت. وقتی که میری تو دنیا همه چی رو درست بکنی تا آخر عمر فقط باید این طویله رو فرش کنی، طویله دنیا رو. اینجوری میشه بعضیا میرن که میرن که میرن که میرن هیچ وقت برنمیگردن. بذار تو دنیا دیگه گوشه کیف داری؟ کیفت گوشش یه خراش افتاد، اگه یه جایی نمیری که موجب آبرو ریزی باشه بذار این خراشه باشه، بی خود نیفتاده، بذار باشه، باشم جاش خوبه. من این کیفه رو باید یه روزی حالا یه روزی درستش میکن، یکی دو جای دیگه خراب شد اینو برو درستش کن. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، وقتی آدم اینجا رو یه کمی تا قسمتی شبیه بهشت ببینه طغیان میکنه، حتی انسان دنیاشو شبیه بهشت بخواد سیاه میشه. بپذیر، بپذیر یه جایی نقص داشته باشه، یک کمی دقت کنی میبینی یه جاهایی نقصهایی وجود داشته باشه، نور میاد تو وجودت. سلامو بزنم به این دیوار، چجوری اینو بگم، یه جاهایی دوست داری همه چی مرتب باشه سیاهی میاد، همه چی مرتب باشه سیاهی میاد، بخوای مرتب باشه سیاهی میاد. حاجت یعنی چی؟ نقصای زندگی رو برطرف بکنی؟ همه نقصا رو برطرف نکنید. رفتید جلو آینه دیدید که یک گوشش خراب، سپرش افتاده کج، اینجوری خوبه، این همون نقص ما باشه، اینجوری این موجب این میشه که ما طغیان نکنیم. بعد در خونه خود خدا نداریم، ما این گوشش خراب، سپرش قر شده، خودتو لوس کن برای خدا، خیلی قشنگ میشه. من نمیگم دنیا رو کار نکنیم، حاج آقا اینجوری میگی دیگه کسی تلاش نمیکنه برای دنیا، تو رو خدا ولمون کن تو رو. بعضی دیدین چه حرفای بی ربطی میزنن؟ امیرالمومنین کم کار میکرد، کم چاه میکند، کم باغ درست میکرد، کم درخت میکاش، این حرفا چیه میزنی؟ بذار یه گوشه‌ای از زندگی مادیت، تازه من علم تو که نمیگم، که آبرو تو که نمیگم، که خیلی چیزا رو عرض نمی کنم، یه جاهایی از زندگی دنیا، هر چی به نام دنیا هست، حالا جرأتم نمی کنم جزئیاتش رو بیان کنم، بذار یه نقصایی، با نقصات شیرین برخورد کن. رسول گرامی اسلام فرمودن خدا یا یک روز به من گرسنگی بده، من بگم خدا گشنمه، بیام در خونت گدائی، یه روزم به هم نون بده سیر بشم، بیام در خونت شکر. این یه قاعده است برای زندگی، طلب نکن هر روز سیر باشی سیاه میشی، و اگر روز سیر باشی سیاه میشی. بعضی از اوقات بلاها از بیرون میاد، بعضی از اوقات خودت این بلاها رو برو جلو صدقه بده. آقا این ساعت کی میخواد؟ اون از اول جلسه میگه این ساعت رو بده نمیدی، حالا الان کی میخواد این ساعت؟ من ساعت ندارم، بیا این ساعت. یه نقصی بذار ایجاد بشه دیگه، اهل بیت وقتی که صدقه میدادن کم میشد دیگه، نداشتن دیگه، نه زیادی ها رو بدن. میفرماید لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. این آیه قرآن ترجمه نمی کنم چون اصلا باعث شرمندگی گوینده، اصلا زشته. ترجمه کنم آیه رو؟ به ما ربطی نداره، اصلا این آیه برای من که نیومده، برای شما اومده. میفرماید شما به مقام نیکی به عنوان خوب نمیرسید، این امتیاز خوب بودن رو بهتون نمیدیم مگر اینکه یه چیزی رو که بهش علاقه داری بدی بره. انفقوا مما تحبون، علاقه، خب این نقص ایجاد میشه، بذار بشه یه گوشش لنگ باشه. ما تو جبهه بودیم، علاقه من میشه دیگه، کار خدا دستمون اومده بود، علاقه من میشدیم به این سجاده ای که تو دو سه تا عملیات یه دفعه میگفتیم عجب سجاده ای، یا آه فردا سجاده گم میشد، تا یه دفعه دیگه میخواستیم بگیم عجب سجاده ایه، میگویدیم نه عجب سجاده اینه، اصلا این مهم نیست، اصلا میدونستیم خدا زود حال آدم رو میگه. دوست داره یه گوشه زندگی انسان نقص باشه و این نقص موجب کماله. پس این که ما حاجتهایی در خونه خدا داریم، سعی نکنیم مطلق همه ی حاجاتمون رو پر بکنیم. یه عالم بزرگواری پادرد شدیدی داشت. بعد گفتم خب بخواید که این درست بشه، فهمید که نه دیگه نمیخوام. رفتم حرم امام رضا، سردرد داشتم، گفتم امام رضا سردردمو خوب کن، سردردم خوب شد، حرم اومدم بیرون پادرد گرفتم. حالا این پادردش یه چیز دیگه، ولش گفت باشه دیگه، هست دیگه، چیکارش کنم، دنیا همجوری باید باشه. دنیا محل استقرار نیست، زیاد گیر نده، مثل اینکه میخوای بمونی خب اشکال نداره بخوای بمونی، نمیمونی که میبرنت، منتها جون کندن سخت میشه. تو اشکال نداره بمونی، مثل اینکه من اشکال نداره، من الان توافق کردم از وام مرکزی 10 میلیارد بگیرم، من خودم توافق کردم، خب بانک مرکزی توافق نکرده، ولی من که توافق کردم، من توافق کردم. تو توافق اصلا خواهج آقا زایه اینا نگو، بعض وقتا اصلا تو 2000 اقتصاد سرت نمیشه. خب بله جناب عالی هم توافق کردی تو این دنیا بمونی، همینقدر خنده داره، چرا نمیخندی به خودتون؟ عادت کردی به کس دیگه بخندید؟ شما بله توافق کردید که اینجا بمونید، تو این دنیا این نقص ها رو بپذیرید. من میدونید چی میخواستم، یه چیزی میخواستم بگم گم شد ها، یا پیدا شد. آره پیدا شد، جواب داد. نقص یه گوشه ای از زندگی آدم قشنگه، بذار یه جایی کم داشته باشه. خدایا بسیاری از کمبودهای ما رو تو زندگی دنیایی برطرف بگردان. این دعای عاقلانه ایه، گوشه هایش باشه دیگه، زیاد نور میاره. دقت کنی، من میخواستم اینو بگم که نتونستم بگم، دقت کنید نقص نور میاره، پذیرشش، احساس اشباع چی میاره؟ کدورت میاره. حتی برای شکم آدم هم اینجوریه، یعنی شکمت پر بشه دیگه، الحمدلله هیچی جا ندارم، سیاه میشه، بزه لبو، لبوی سوخته البته، سیاه، آدم سیاه میشه. یه گوشه معدت بزن هموز اون لقمه هم عجب قشنگ بود، بذار ببر آقا، نقصی شدم، خیلی ممنون. حالا گرچه از در بهداشتی هم من بارها گفتم اینا درست ها، جسم آدم هم همینجوری سالم میمونه، چون وقتی شما اشتهات میمونه، من اینو تشخیص حکمتی خودمه، اطبای سوزایی دیگه هم گفتم، من اینم میگم، وقتی اشتهات دنبال غذا میمونه ها، این معدت هنوز داره ترشح میکنه، تو نمیخوری، این ترشحات اون غذای تو معده رو حسابی عزمش میکنه. حالا این دیگه نظر حکمتی خودم ممکنه بی ربط باشه، ولی سیری تو همه چیز، لباس، حتی لباس نو خریدید، ماشین نوی صدقه بدید. آه صدقه دیگه چرا بدیم؟ بذار یه تیکت یه 1000 تومانی از جیبت بره، ببین بالاخره یه نقصی بذار باشه. دنیا اینه، تو این دنیا اگه خیلی همه چیزو کامل بخوای، نه بعضی چیزها رو ها، ایمان، تقوا، سعادت، همسر خوب، فرزند خوب، میفرماد چند تا رو استثناء کردن، ماشین خوب، همسر خوب، فرزند خوب، خونه خوب، اینا رو استثناء کردن، ولی دیگه تو خونت مثلا همش باید پرده داشته باشه، یه دونه اتاق تو یه پرده ای بزن که رنگش خوشت نیاد، بذار باشه. به خدا اگه دقت کنید خدا باهاتون همین کارو میکنه. یه کمی دقت کنید، رفتم عبا بخرم، من وقت ندارم برم عبا بخرم، گفتم حالا دوتا بخرم دیگه، یکی برای این فصل یکی برای اون فصل. گفتم ببین دوتا عبا دیگه جنس جور میشه، خراب میشه. گفتم من خودم اینقدر توجیه کردم، گفتم نه آخه اینجاش اونجوری میشه، اونجاش اونجوری میشه، نه حالا نه برای این بخره لازمه دیگه، حالا دیگه سخت نگی، اونجوری هم که نیست که، حالا گفتی چیزی ولی اونجوری هم نیست. گفتم حالا باش، حالا دوتا عبا رو خریدیم و آوردیم گذاشتیم توی ماشین، بعد رفیق اون یکی عباها رو یه جای جا گذاشته، اونم اون کهنه است، انداخت سطل آشغالی، اونم رفته بود. خدا هماهنگه، میگه حالا حالتو گرفتم، حالا دیگه یه مدتی اون عبا رو نداشته بود، هیچ عبا رو ندارم، نگاه کن، بذار جنسات جوره جوره جور نباشه. با حاجات میونتون بهتر شد یا نه؟ بهتر شد؟ آره. ولی خدایا حالا ما حاجت هایی به ما بده، نمکی، آزار ندن آدم و همچین، حالا نبودنش هم مشکل نباشه، مثلا تلویزیون 4 اینچ نباشه، چه اشکال، همون 21 اینچ باشه از این صفحه تخت دایه، مثلا چی کفایت بکنه حاج؟ نه واقعا بیاد کوتاه، بیاد یه مقدار حاجات رو بپذیرید تو دنیا، یه مقدار حاجت بد نیست آدم داشته باشه. این یک نکته در مورد حاجت. نکته بعدی در مورد حاجات چیه؟ این هستش که به حاجات خودتون زیاد علاقمند نشید. حاجتو میخوای صبر کن، میخوام در مورد حاجت با خدا صحبت کنم. اولا خدا من تو رو بیشتر از همه چی دوست دارم، حتی از این حاجتم، گرچه از عباسی نامردی نشه حاجت منو بدی، ولی خوربت مهمم نیست، تو رو بیشتر دوست دارم. ولی عجب حاجتی، خدا یه جوری حاجت رد کن. ببین با خودت راست باشی، یه کمی به خودت تلقین کن، به حاجتت زیاد وابسته نشو. این یکی از زیبایی هاییست که حاجت، خدا میگه نگاه کن، نگاه کن. من میدونم این به پدرش داره درمیت برای رسیدن این، به چه آغاز، چه خانم، نگاهش، نگاه خیلی آغاز. با خدا صمیمانه مطرح کن، خدا ببین از این به بعد میگه من طاقت ندارم، ولی تا خواستی اینو بگی یا یه دفعه حساب اینو بکن، دو روز دیگه هم، حالا که دیگه طاقت نداری، اگه دو روز دیگه هم طاقت بیاری مقامت میره بالاتر، میخوای بگذری از اون مقام، باش باش، دو روز دیگه هم باش. به حاجات خودتون زیاد دلبسته نشید، قاط نزنید یه دفعه. این خداست، این هدف شماست، این مصلحت‌های شماست، حالا این حاجت هم پیش اومده دیگه. زیادی دفعه حاجت پرستی آدم نباید بکنه. چندمین نکته در مورد حاجت بود؟ دومین نکته. نکته سوم در مورد حاجت اینه که حاجات شما وقتی براتون پدید میاد، خدا شما رو وارد میدون مین میکنه. میدون مین یعنی چی؟ کسانی که میتونن این حاجات شما رو برطرف بکنن، رقبای خدا که برای تو رقیب میشن، و الا خدا که رقیب نداره. خدا حاجت برات پیش میاره، مثلا چه دنبال شغل میگردی، یه دفعه با یه رئیس کارخونه برخورد میکنی که خب این رئیس کارخونه 600 تا آدم داره، تو هم به آدمی میتونی تو این کارخونه، ای خدا، نبخش، ای خدا نه، ای رئیس کارخونه منو این حاجتمو بده، خدای کو، حالا خدا رو این رئیس کارخونه رو بچس نقده، حالا خدا برات گیر بره دنبال رئیس کارخونه برای من بگرده، ما خودمون پیدا کردیم، ولمون کن. خدا بعضی وقتا سر هر حاجتی ما رو بعضی وقتاشو خط بزنید، خدا سر هر حاجتی، یکی از امتحانهایی که از ما میگیره چیه؟ اینه که این حاجت رو میده دست اسباب و وسائل. ببینه تو چقدر درون روحت خراب میشه، این به ما برسونه. یه بیچاره حضرت یوسف رو داستانش رو میدونید دیگه تکرار نکنم، درسته؟ که تو زندان به رفیقش گفت، گفتم دیگه، درسته؟ آه همون، حالا دیگه میری به کس دیگه میگی؟ گفتنش اشکال نداره، او پیغمبر خدا بود که نباید از ابزار و وسائل توی این مرحله استفاده میکرد، ولی شما دل نده که هیچی کله ملق نزن، خدا رو فراموش نکن. بگی آقای رئیس کارخونه، اگه خدا خواست تو دل شما انداخت، مصلحت من دید، به من توفیق داد، من بیام تو کارخونه شما کنم، کارم بکنم، به درد شما بخوره، نظر شما چیه؟ خوب نظر شما نیست، خوب الحمدلله، معلوم میشه کارخونه به درد من نمیخورده. راست میگی دیگه، درسته. به اسباب حاجت گیر ندید، توصیه قبلیمون چی بود؟ به خود حاجت گیر ندید. توصیه بعدیمون چی بود؟ به اسباب حاجت گیر ندید. توصیه اولمون چی بود؟ اصلا خود حاجت یه مقدارش قشنگه، درسته؟ توصیه چهارم درباره حاجت، هر موقع حاجتی رو از خدا خواستید عبی نداره، بخواید با همین آدابش، ولی شما یه کاری، اینا این همون فوت آخر، کوزگره، فوت آخر رو میدونید فلسفه چیه یا نمیدونید؟ میدونید؟ چند نفر میدونن؟ خب خیلی ها نمیدونن، این حیفه، این ضرب المثل واقعا حکیمانه است. شاگرد کوزگری بود، کوزه درست میکردن، بعد این کوزه ها گفت کاری نداره که اوستا اینجوری کوزه درست میکنه، ما هم داریم درست میکنیم، و رفت یه جای دیگه مغازه زد. آقا این کوزه میساق، کوزه هاش آخر سر که رنگ میزد و میذاشت رو تنور، تار در میومدن. گفت خدای من هر کاری اون میکنه این کار من میکردم، چی شد؟ اومد گفتش که استاد ببخشیدا این چی شد؟ گفت فکر کردی دو روز اینجا کار کردی میتونی بری مغازه بزنی این کارو ما رو خراب کنی. گفت حالا استاد دیگه شما کوتاه بیا دیگه. استاد گفت حالا چون بچه خوبی هستی بیا بهت یاد میدم. چی کار میکردی؟ کار رو کرد. گفت همش درست میگه. گفت ولی من کوزهام تار در میومد. گفت من آخر سر یه کاری میکردم نمیدونی چی بود؟ گفت نه چیکار میکردی؟ گفت جلو چشم تو. گفت کوزه ها رو که از تو میگرفتم بذارم توی کوزه ها رو میذاشتم خوش میشد دیگه، میگرفتم بذارم تو تنور این خاک میده یه گرد و غبار کمی میشینی روش، یه فوت میکردم میذاشتم اینجا. گفت همین بود، همین این فوت است. گفت حالا کیف کردین این فوت آخر؟ حالا مزه میده اگه بگم یه فوت اینا جز اون فوت هاست، یه چیز ظریف و کوچوله، ولی یه دفعه کوزه رو جلا میده و فروش میره و دیگه مشکلات حل میشه. اون فوت آخر خیلی، این همون فوت های آخره. حاجت داری برو در خونه خدا از خدا بگیر، ولی یه فوت. کنار این حاجات دنیوید، لا اله الا الله، یکی دو تا حاجت حسابی بخواه. اصلا من آدم علکی که تو این دنیا نابود بشم به هیچ کجای عالم بر نمیخوره، اصلا نه تهران تعطیل میشه، نه آرش مارش عزاز نواخته میشه، نه هیچی. و حاجت من دیگه چی میشه اون وقت؟ مورچه چیه که کله پاچش چی باشه؟ حاجت من خدا، حالات خود کی از دیگه حاجتت چی باشه؟ یکی دوتا حاجت حسابی بیا مطرح کن کنار حاجت تو میشه. من یکیشو یاد بدم؟ چند میدی یکیشو یاد بگم؟ بگو خدایا اولا یه حاجت دارم بگم. خدا در فرج مهدی فاطمه تعجیل بفرما. حاج آقا اینو بگیم بعدش دیگه خجالت میکشیم خدای کفشمونم واکس بزن زشته. خب نگو سرت از پایین برو نگو. این ما زرنگیم، ما یه آداب یاد میدیم که این آداب واقعا یه کاری میکنه آخر سر اثر داره. آقا حاجت بچت مریض بود، برو از بیمارستان نه خدای نکرده مستقیم رفتی حرم امام رضا، آقا گفتن فرشب میمیره، امام رضا فرج مهدیت رو دعا کن نزدیک بشه این بچه ما هم شفا پیدا کنه، خیلی بزرگ میشه. این همون فوتاسا در نظر بگیر. یکی از راحت ترین صورت های اینجور دعا کردن ها رو میدونی چی فرمودن؟ قبل از دعا یه صلوات بفرست، بعد از دعا یه صلوات. خدایا یه حاجت دارم. چی؟ یه درود به پیغمبرت بفرست. بارک‌الله آدم شدی بابا. این دیگه چیه؟ خب حاجت بعدی چی؟ سرم درد میکنه. بابا سرشم خوب کنید، ولش کنید بابا، خیلی بچه خوبیه، خیلی بچه باحالیه. کنار حاجات کوچولوتون همیشه یکی دو تا حاجت بزرگ از خدا بخواید. حالا دیگه به خودت بستگی داره دیگه. خدایا انتقام خون ابا عبدالله الحسین رو هرچه سریع تر بگیر. ما رو هم اذیتمون کردن، خدایا ما رو هم نجات بده. مثلا دو تا رو کنار هم قشنگ میشی، بزرگ میشی. کنار حاجات کوچک دنیایی خودتون حاجات بلند مطرح کنید. حاجات بلندی که به خودتون ربط نداره در عرش، چون دیگه شما خیلی بچه خوبی بودی، من اینو اول گفتم، بعد اینو دوم میگفتم، بعد حاجات معنوی خودت. خدایا اولا منو از عذاب جهنم نجات بده، ثانیا یعنی فقرمو برطرف کن. بارک الله، عجب آدم حسابی ها. درسته؟ عجب آدم حسابی. شما کنار حاجاتتون اینا رو مطرح بکنید. حاجت گرفتن از خداوند متعال حالا اصلش خوبه یا نه؟ آقا خیلی خوبه، خیلی خوبه. من همش حاج آقا ما رو ترسونی تا حالا، هی دور باش کور باش میگفتی، یه جورایی جنبه منفی داشت، حالا دیگه جنبه مثبت داره. ببین چی بهت میگم. این شطوریه که در خونه هر کسی میخوابه، درسته؟ داره بهت میرسه. بابا کنکور حسابی خوندی، داری میری که نفر اول بشی. پدرت خوب، مادرت خوب، بیا برو بگو یا اول فضل لباس، من کنکورم از شما میخوام، من به کسی کاری ندارم. ابوالفضل فداش بشم با اون چشمای قشنگش یه نگاه میکنه، این دیوونه است. اگه دیوونه باشی واقعا نه ترس این که قبول نمیشی گفته باشی یا ابوالفضل، اگه واقعا سر دیوونگی گفته باشی ابوالفضل میگه مثل خودمه ها، ما هم یه جورایی اینجوری بود، ولی کوچولو هستی تو، ولی ابوالفضل تواضع داره، کوچولوها رو هم حساب میکنه. آخر دعای ندبه صدا میزنی وجعل ارزاقنا بهی مبسوطه، خدایا میخوای روزی بهم بدی به خاطر امام زمان روزی بهم بده. اینجوری برای چی مثلا که چی بشه مثلا من روزی بدی که من چیکارش کنم تو سرم بزنم؟ اونجوری باش صفا میکنم، میگم بوی مهدیمو میده. و زنو و همومنا بهی مکفیه و دعاءنا بهی مستجابا، صلاتنا بهی نمازمو به خاطر مهدی فاطمه قبول کن. همینجوری همینجوری برای چی؟ میخوام نمازم بوی آقامو داشته باشه. بابا یه کار داره خودش انجام میگیره، تو اینو از خدا بخوا. آقا بده بد میگم دیگه، ببین همون بر افتادیم. یه چیزی هم که چقدر خوبه، خدا حاجت به آدم میده، اگه فدای خدا بشم حاجت میده، میگه بنده خدا بیا خودم بگیر مزه بده تو زندگیت. میبینی یه کسی بچهش عجب بچه خوبی میشه، چی شد آقا این چه اینجوری اینقدر نورانی شده؟ میگه آقا دو سه تا بچه‌مون همینجوری از دنیا رفتن، ما دیگه مجبور شدیم رفتیم امام رضا. گفتیم امام رضا ما از تو یه بچه میخوایم، بعد امام رضا این بچه رو بهمون بده، این دیگه مال امام رضاست. خب دیگه بچه که امام رضا بده بچه خوبی میشه دیگه. خب خاک بر سرم، کاش ما همه بچه‌هامون از امام رضا میگرفتیم. خب برو بگیر کاری نداره، بعد بچه‌ها بمیرن تو بچه تو بری از امام رضا بگیری. ازدواج کردی ماه عسل امام رضا، چه تناب گردن خودت ببند پنجره فولاد امام رضا، من بعد تو بچه میخوام. امام رضا دیوونه است، دیوونه است، دیوونگی هم عالمی ده، خوششون میاد از اینجورا. خونه میخوای پولت تو بانک، امام رضا من خونه میخوام. برو اصلا حاجت بتراش برای خودت بنده خدا امت پیغمبر. حالا که حاجت برات درست شده، به به خدایا میخواستی از دست تو بگیرم برام حاجت درست کردی، حالا بعد کن بیاد، حالا دیگه میخوام دیگه بده بیاد دیگه. حاجت اصلا بتراشید که از خدا بگیرید. خدایا اینو شما، من از شما میخوام. اولیاء خدا اینجوری هن، عنایت تو زندگیشون زیاده، مال اینه. یه وقت اینجوری نباشیم بعد از یه عمر جلسه چگونه با خدا حرف بزنیم رفتن، فقط موقع تولید حاجت‌های قلمبه سلمبه دنیایی بریم در خونه خدا حاجت بتراشیم. اصلا گفتم اون آقا پسر رو رفت با پدر بازاری بود، پسرش بازاری بود، میگو میخوام برم زن بگیرم، میخواستم زن بگیرم، گفت همینجوری خودم را بدیم زن بگیریم. خواه این همه آدم ها اینجوری هم، پرنده ها و چرنده های عالم هم اینجوری هم، درنده هم اینجوری هم جوری زن میگیرن. خب ما یه فرق باید بکنیم. گفت چیکار کنیم؟ گفت بریم از امام رضا بخوایم بهمون معرفی کنه باید بریم کجا. بابا ولمون کن تو رو خدا، رو شاید امام رضا معرفی نکرد. داستانشو میدونید؟ اینو آقای قرائتی برای من تعریف میکرد، یکی از خدام حرم برای ایشون تعریف کرده بوده. اون سالی که برای من تعریف میکرد مثل که زیاد متأخر نبوده این قصه. بازاریه به خادم حرم میگه بابا گرفتار شدیم بچه‌مون می‌خوایم خواستگاری، میگه بریم امام رضا برای ما خانم معرفی کنه. ما همینجوری که چی مثلا تبدیلش کرده یک فعالیت عادی رو به یک حاجت. البته ازدواج یک حاجته، نبین رات بازه، واقعا از خدا بخواید. من یه زمانی تو مشاوره هایی که برای ازدواج بود راحت میگفتم آقا من هیچی نمیدونم، تو رو خدا اصلا سخنرانی میکنم ولی مستاقی من هیچی نمیفهم، آقا شرایطش اینجوریه به خدا من هیچی نمیفهمم، ولی ممکن بس چی بگم؟ شاید اصلا حسن انتخاب باشه برای تو، همین چیزی که به نظر ما عیب میاد. بگذاریم، میگفتم نمیدونم، برید توسل پیدا کنید. بعدها یه بار از یکی از بزرگان شنیدم آیه بهجت در تو با ازدواج میفرماد حل اصلیش توسله، باید در خونه اهل بیت خودشون فراهم کنه. بالاخره خدا حاجت‌های پنهان سر راهت زیاد میگذاره، بگرد پیداشون کن، تبدیلشون کن به حاجت. خونه میخوای بخری، یه مدتی بگو خدای همسایه خوب میخوام، دعا کن. یه همسایه چلقوزی وقت گیرت میاد، پدرت در میاد، آسایش نداری، بچه در خونه میخواد در بدون منحرف میشه. چرا آخه؟ همسایه خوب جزو حاجات مهمه. خیلی خیلی حاجت زیاد داریم ما، حاجت بتراشید برید از خدا بگیرید. آقا آدم یه حاجتی رو از خدا بگیره، اصلا زندگی از این رو به اون رو میشه، یه نور دیگه ای پیدا میکنه. ایشون میگه که پدرش میگفتش که این بچه ما میگه بله باید بریم اینجوری از خدا بخوایم. رفتیم اونجا از امام رضا بخوایم. میگه امام رضایی که دو روز موندیم و بعد خادم حرم میگه من بهش گفتم امشب قبار روبی حرم هست، تو هم بیا لباس خدام بپوش اونجا به جارو پارو بپرداز و اینا. رفیقش بود، از باب رفیق بازی راهش داده بوده تو خدام افتخاری. میگه اینم اومده بوده علما پاک میکردن ذریح و اینها، اینم بنا شده پولها رو با چند نفر دیگه بریزه توی گونی ببره. یه دفعه میگه که خادمه میگه من دیدمش چشمش افتاد به یه کاغذی، شروع کرده گریه کردن، داره میخونه و گوشه گریه میکنه. اومدم جلو بهش گفتم چیه؟ گفت نگاه کن تو این کاغذ چی نوشته. نوشته امام رضا این همه آدم ها از اطراف و اکناف میان در خونه شما، من یه پدر پیری دارم، مأمور شهرداریه، کار دیگه ای نداره، توی خونه خرابی چند تا دختر افتادیم، دم بخت، از شایستگی های اجتماعی چی کم نداریم، اما به دلیل اینکه ما خانواده فقیر هستیم کسی به اون نگاه نمیکنه، کسی نمیاد در خونمون. خوبه دیگه امام رضا آدرس داده، چه گریه میکنی؟ گفتن آخرش ببین چی نوشته. نوشته امام رضا از اون وقتی که این نامه رو میندازم ذریحت، سه روز بهت مهلت میدم، اگه سه روز حاجت منو ندی دوستت دارم، بله دیگه به گنبدت نگاه نمیکنم. تاریخ رو نگاه میکنن، میبینن همون ساعتی که اینا تو شب دارن قبار روی میکنن آخرین مهلتیه که این خانم به امام رضا داده. خب ما حالا به دلش الهام شده بوده آدرس رو گرفته، نمیخوام اینا رو چی بکنم، خطکش مهندسی بگذارم. میان و میریم بیرون از حرم، ماشین رو بر میدارن و میریم میگردیم میگردیم، میریم توی کوچه که دیگه ماشین هم نمیتونه، در میزدیم آقا کیه بفرمایید. آخر شب اومدیم برای امر خیر، اگه اجازه بفرمایید شما رو کی فرستاده؟ میگه دم در برگشتیم گفتیم ما رو امام رضا فرستاده. امام رضا یعنی چی؟ برو از دخترت بپرس. صدای گریه از تو خونه بلند شد، رفتن و خواستگاری و دختره برای پسرش گرفت و هیچی، یه سعادتمندی. حالا ببینه یه عمر زندگی میکنن، تلخی و شیرینی زندگی رو نوش جان میکنن، سهمی امام رضا خواسته دیگه سر کسی هم نق نمیزنن، تلخیش هم به جان میپذیرن، میگن جزء سختیایی بود است که باید باشه. نه این روزی صد بار میگه غلط کردم، نه اون روزی صد بار میگه غلط کردم. آقای عمر از خدا بخواد بگیرید، شما میخواید سوار شی؟ اصلا باور کن نمیتونی، جسم اجازه نمیده، و الا من دلم لک زده برای اون سالهای طولانی، شاید 15 سالی که من بین تهران و قم هر هفته با اتوبوس و علم دارم ماشین عمومی میرفتم، دیگه عادت کردم. خدای سهمیه ما روزی کن یه کسی بغل دستمون باشه که بالاخره یه نفعی بهمون برسه، یا یه کسی می نشست که نصیحت خورش خوب بود، یه منبر مفتکی یواشکی براش می رفتیم، یا یه آدم حسابی می نشست یه چیزی به ما می گفت، یا یه کسی تجربه اینقدر خاطرات عجیب. بعضی روزا غافل بودم، یه دفعه یه آدمی بود که می گفتم کاری هم نداشتیم با هم، می نشستیم می اومدیم پایین، قلب سیاه شده شده قلب سنگ، نفس خورده به نفس کی مثلا، نمیدونه کیه که. خدایا همیشه برای ما همنشینان خوب و همراهان خوب و همکاران خوب و همنشینان خوب، همسران خوب، هم شاگردی های خوب، همکاران خوب، هر چی چیه خوب در راه زر سر راه ما قرار بده. این حاجات خودمون رو افزایش بدیم، تفحص بکنیم، گرفتن حاجت از خداوند متعال خیلی قشنگه. انشاءالله که خداوند متعال حاجات ما رو رد نکنن. اما حالا من دیگه به بحث بعضی از بحثایی که قدیما در مورد دعا و حاجت کردیم بر نمیگردم که چی از خدا بخوایم چی نخوایم، اون بحثا رو از قبل داشتیم دیگه، با هم دیگه تلفیقش میفرمایید شما. یه چند شاید 3-4 روز قبل، یک هفته قبل، یه خانم پهلو شکسته ای هم در خونه خداوند متعال رفت، از خدا یه حاجتی گرفت، دعا میکرد. حسنین میگن کنار مادرمون فاطمه زهرا بودیم، تا صبح هر چی میخواست دعا کنه ما آمین میگفتیم. خیلی قشنگ سنته که شما دعا بکنید، بچه هاتون رو جمع کنید، بگید بچه ها کوچولو بید آمین بگید، من میگم شما آمین بگید، اصلا بچه ها هم با خود انقدر رفیق میشن. میگفتن ما دعا میکنیم. اون وقت مادرمون فاطمه زهرا هر چی دعا کرد برای همسایه ها دعا کرد. برای کدوم همسایه ها؟ همون همسایه هایی که صدای ناله فاطمه رو شنیدن نیومدن بیرون یه دادی بزنن، یه فریادی بزنن، جلو آتیش زدن در خونه از زهرا رو بگیرن. هی دعا میکرد برای اونا، هی دعا میکرد برای دیگران. این سخن حضرت زهرا سلام الله علیها است که به بچه هاش میفرماد الجار ثم الدار، اول همسایه بعدن آدم برای خودش دعا بکنه. دعا کردن برای حاجات دیگران. تا اینجاش تو تاریخ هست، بقیهش رو ذاکرین اهل بیت بنابر برخی از نقلهای دیگه میگن. خیلی بچه ها منتظر بودن که مادر برای خودش یه دعایی بکنه. کاش مادر دعا نکرده بود. یه دفعه دیدن صدا زد خدایا دیگه فاطمه رو ببر، فاطمه خسته شده. این خیلی کلام بزرگیه. فاطمه به این سادگی در راه خدا خسته نمیشه. اگه شما بگید چی فاطمه رو خسته کرده؟ پهلوی شکستش، بازوی شکستش، اینکه تو مردم بی آبرو عزت شده، بی احترامی کردن، اینکه فدکش رو غصب کردن. نه به قرآن قسم، من هر چی فکر میکنم یه چیز بیشتر فاطمه رو از پادر نمیاره، اونم این که ناامید شد از این که مردم به علی احترام بگذارن. دید نه، هر چی امید داشت، امید به این داشت که مردم به علی احترام بگذارن، نه مردم قهر کردن، فاطمه هم در خانه مهاجرین و انصار رفت، علی دیگه عزیز این مردم نیست، نشسته گوشه خانه زانوی غم بغل گرفته. دیگه فاطمه زهرا دیگه نمیتونه زندگی کنه. علی اجازه بده من برم، به من بیرحمی نکن، من همینجوری تو رو ببینم آب میشم. اگر فاطمه طاقت نیاورد تو این دنیا بمونه فقط به خاطر علی بود. حالا شما بگید علی چی کار بکنه؟ بلند شه از خانه سر به بیابون بگذاره فاطمه علی رو نگاه نکنه، کجا بره علی؟ شاید فاطمه زهرا طاقت نداشته علی رو ببینه تو خونه که هی بلند می شده هر هفته یا هر روز دست بچه هاشو می گرفت می رفت کنار قبر شهدا گریه می کرد. خدایا بزرگترین حاجت ما این است که تمام حاجات آقای امام زمان علیه السلام از سایه برطرف بگردان. شما میدونید یکی از حاجات مهدی فاطمه طلب مغفرت برای گناه های ما هاست؟ میدونید اینجوریه؟ حالا دوباره من دعای اول رو بگم. خدایا تمام حاجات مهدی فاطمه رو از سایه برآورده به خیر بگردان، تمام حاجات نائبش رو برآورده به خیر بگردان. خدایا ببین ما فرقمون با بقیه مردم، حالا دیگه بونه آوردن دیگه تو دعا اشکال نداره، فرقمون با بقیه مردم اینه که یک کمی تو این جلسات دعا و اینا نشستیم. خب ما اگر ماه رجب و شعبان و رمضان خوب اهل دعا نباشیم خب خیلی ضایعه دیگه. حالا مردم نیستن میگیم اونا نشنیدن، حالا این حرفا رو ما که گفت و شنود کردیم. خدایا ما رو آبرومون رو مبر، برای این سه ماه فصل عبادت ما رو آماده و مهیا بگردان، ما رو جز به بهترین مناجات کنندگان با خودت قرار بده، ابواب مناجات و رحمت خودت رو برای ما باز بگردان، شیرینی و حلاوت مناجات خودت رو به ما بچشان، در فرج مولامون تعجیل بفرما. صلوات خدا.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.